در پایان یک آدینه و لحظات نخست بامداد شنبه دیگر، شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 17 ثانیه بامداد شنبه 23 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 14 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. نیمه شبتون بخیر. چه خوب که بیدارید و همراه ما در ایران. در پکن پایتخت چین، کوالالامپور پایتخت مالزی، ساعت 3:30 بامداد شنبه است. از شما پیشترن. 4:30 در توکیو در کانادا و نیویورک ساعت ما 3:30 بعد از ظهر جمعه است و در کالیفرنیا ساعت تنها 12:30 ظهر. با این حساب شنوندگان خوب رادیو فردا در جهان، هم جمعه و هم شنبه‌تون بخیر. از طرف همه همکارانم، همه اونایی که یا صداشون رو نمیشنوید و یا اگر میشنوید کمتر از بقیه، به شما سلام میکنم. ادیتورها، کارکنان بخش فنی و استودیوها و همچنین همکاران سخت کوشمون در وبسایت رادیو فردا، یعنی سلامی از سوی همه اونهایی که در تمامی ساعات شبانه روز به یاد شما هستند. و دیگه ملکه ذهن همه شماست که هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره. خبرهایی که در دست همکارم مهتاب وحیدی راده و از عصر جمعه سرگرم تهیه اونها بوده. بشنویم اونها رو.
متشکرم. با سلام و شب بخیر. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه استفاده از سلاح شیمیایی در حمله 21 اوت مصادف با 30 مرداد ماه به حومه دمشق پایتخت سوریه را تایید کرد.
I believe that the report will be a overwhelming report that the chemical weapons was used.
بان کی مون درباره اینکه کدام یک از طرف‌های درگیر در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند توضیحی نداد، اما گفت که بشار اسد جنایات بسیاری علیه بشریت مرتکب شده است. وزارت خارجه فرانسه نیز روز جمعه اعلام کرد که قرار است روز دوشنبه جان کری با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برای گفتگو درباره بحران سوریه در پاریس دیدار کنند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست بیشکک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک پایتخت قرقیزستان جریان دارد، بعد از ظهر جمعه در دیداری دو جانبه مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. حسن روحانی در این نشست گفت می توان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. او افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده است که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر، یعنی هفته اول مهر ماه، یکدیگر را در نیویورک ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخسر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد و جان کری این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم سفر می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اعلام این خبر گفت محور اصلی گفتگوهای این دو مقام بررسی وضعیت نهایی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد بود. جان کری دوشنبه گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار و درباره روند مذاکرات صلح گفتگو کرده بود. در جریان انفجارهای روز جمعه در نزدیکی مسجد اهل سنت در شهر بعقوبه عراق دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. این انفجارها پس از برگزاری نماز جمعه و هنگام خروج نمازگزاران از مسجد رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در سومین دیدار خود با تیم ملی بحرین با کسب سومین برد متوالی به مسابقات جهانی مردان در لهستان راه یافت. این بازی عصر روز جمعه در سالن والیبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم ملی ایران با شکست بحرین در گروه B صدرنشین شد. تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های قبلی خود نیز تیم‌های پاکستان و اندونزی را شکست داده بود.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد خبرها را به آگاهیتون رسوند و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی دیروز جمعه در دومین و آخرین روز از نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان گفت:
من اعلام میکنم که با عزم سیاسی، احترام متقابل، تامین منافع مشترک و از طریق تحقق عینی حقوق مردم ایران می توان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین نمود.
آیا واقعا می توان تضمین نمود؟ دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده.
تا زمانی که آقای روحانی این گفته رو از شکل شعاری خارج نکرده و به اون جنبه عملی نداده، زمینه اجرایی اون مبهم میمونه.
نخستین دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه و علاقه‌مندی مسکو برای گسترش روابطش با تهران. مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر رسماً وزیر بهداشت احمدی نژاد، گمرک و بانک مرکزی را متهم به ایجاد بحران دارو در کشور کرد. 47,000 جلد کتاب و اسناد کاوش‌های باستانشناسی همراه هزاران قطعه عکس‌های تاریخی در دوران مدیران دولت محمود احمدی نژاد مفقود و نابود شدند. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز جمعه در 13 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در سخنرانی رسمیش در نشست بیشکک گفت که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چقدر امکان دارد که ایران به غرب تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و تا چه حد غرب این تضمین را خواهد پذیرفت. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
تا زمانی که آقای روحانی این گفته رو از شکل شعاری خارج نکرده و به اون جنبه عملی نداده، زمینه اجرایی اون مبهم میمونه. زمانی این کار قابل اجراست که در قالب یک توافقنامه زمانبندی شده ایران ضمن همکاری های دیگری که با جامعه جهانی انجام میده اجازه بازدید از تأسیسات مورد نظر آژانس و جامعه جهانی من جمله مرکز نظامی پارچین رو بده، در حالی که در طول 2 گذشته از صدور چنین اجازه خودداری کرده. اگر واقعا یک جدول زمانبندی شده برای رفع اپام ها بین ایران و آژانس تدوین بشه و خواسته های ابتدایی گروه 5 علاوه یک از ایران هم تامین بشه، طبیعتا میشه انتظار داشت که گفته های آقای روحانی از حالت شعار به شکل برنامه و توافق در میاد. ولی هنوز مذاکرات ایران نه با آژانس آغاز کرده و نه با گروه 5 علاوه یک.
آقای تقی‌زاده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در سخنرانی در نشست شانگهای گفت غنی‌سازی حق ایرانه و ایران حق داره مثل هر کشور دیگری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشه. حرفای آقای پوتین چقدر به نظر دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 نزدیک است؟
به نظر من آقای پوتین در بیشکک به نوعی قصد دلجویی از آقای روحانی رو داشته، در حالی که در مورد سوریه و مذاکرات روز در ژنو روسا ایران رو عملا دور زدن. حرفای آقای پوتین درش نکته تازه‌ای وجود نداره. روسا قبلا هم به عنوان دارا بودن حق غنی‌سازی اورانیوم در کنار ایران خودشون رو قرار دادن، ولی روسا همزمان با قطعنامه‌های ملایم‌تر شده شورای امنیت علیه ایران هم موافقت کردن. اون چیزی که امروز آقای پوتین میگه خیلی متفاوت با گفته‌های بقیه کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 نیست، ولی مشهود بر این که راستی آزمایی یا به نوعی جلب اعتماد جامعه جهانی از پیش از طرف ایران تضمین شده باشه. به نظر من آقای روحانی اظهاراتش در مورد همکاری با روس‌ها به نوعی زیاده از حد خوشبینانه است و به نظر من اقدام آقای روحانی در بیشکک برای دعوت از روس‌ها در جهت ادامه کارهایی که پیشتر به عنوان میانجی با ایران صورت دادن، به نوعی قرار گرفتن در کنار روس‌ها و چینی‌ها برای نشون دادن دست پر در مذاکرات آینده با آمریکایی‌هاست، در حالی که شاید بیشتر به نفع ایران بود اگر به جای طلبیدن یاری از روس‌ها و قرار دادن آنها در مقام واسطه، مذاکرات ایران هم در مورد سوریه و هم در مورد برنامه اتمی ایران با آمریکا مستقیما صورت می‌گرفت.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران، آشنا می شدید که در گفتگو بود با فرینه آسمی از رادیو فردا. و اما در حالی که رؤسای جمهوری روسیه و ایران برای نخستین بار با یکدیگر دیدار کردند، کرملین برای گسترش همکاری های دو جانبه با تهران ابراز علاقه‌مندی کرده است. آنا رایسکایا.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، که در استانه دیدار ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در حاشیه اجلاس سران شانگهای بر استانه ها گفتگو میکرد، اظهار داشت تحریم های یک جانبه غرب باعث شده حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران در سال گذشته میلادی 38% کاهش یابد. جمعه اعضای سازمان شانگهای در بیانیه تحریم های یک جانبه و تهدید ایران را غیر قابل قبول دانستند. مشاور پوتین نیز در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد ایران باید انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهد و میانجیگران بین المللی باید آماده واکنش مثبت به گام های ایران به سوی جامعه جهانی باشند. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، میگوید که همکاری مسکو تهران رابطه مستقیم با حل مناقشه هسته ای ایران دارد.
У нас с Ираном, кроме собственно ядерной его программы и строительства атомной станции в Бушере, много других контрактов.
ما با ایران به غیر از همکاری در حوزه اتمی و نیروگاه بوشهر قراردادهای زیادی داریم، در کشاورزی، پزشکی، کشتیرانی و حتی تحقیقات فضایی. اما اکثر توافقهایی که حاصل شده روی کاغذ مانده و دلیل آن روشن است: حل نشدن مناقشه هسته‌ای ایران. این مسئله ریشه همه مشکلات است. طبعا ما بسیار علاقمندیم که ایران هر چه زودتر از انزوای ناشی از این مناقشه رهایی یابد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در نخستین سخنرانی خارجیش در بیشکک قرقیزستان گفت که با اعتماد متقابل میتوان در مدت کوتاهی ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تضمین کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که اونیز در 13 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت کرده، از آمادگی ایران برای شفافیت بیشتر پیرامون برنامه اتمیش استقبال کرد و افزود ایران مانند هر کشور دیگر کاملا از حق پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی از جمله غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است. الکساندر خرمچیخین، کارشناس انستیتوی تحلیل های سیاسی نظامی در مسکو، میگوید حمایت روسیه از ایران با ریسک های فراوان همراه است.
من اصلا نمیفهمم چرا ایران را هم پیمان خود میدانیم. قطعا این کشور به ما به عنوان هم پیمان نگاه نمی کند، بلکه ما را ابلهی مفید تلقی می کند. از ایران و برنامه اتمیش حمایت میکنیم و در ازای بجز همبستگی در سوریه هیچ سودی نمیبریم و این بسیار کمتر از آن چیزی است که باید در جبران دعوای همیشگی مان با غرب به دلیل حمایت از ایران به دست میآوردیم.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، با اشاره به تحویل قریب الوقوع نیروگاه اتمی بوشهر به ایران، از آمادگی روسیه برای ادامه همکاری های اتمی با این کشور خبر داد، اما مشخص نکرد آیا این به معنای پذیرش احداث راکتور دوم در بوشهر از سوی مسکو است. در این رابطه روزنامه کامرسانت از یک منبع نزدیک به کرملین نقل قول کرده که روسیه حاضر است طرحی که از لحاظ اقتصادی چندان سودمند نیست و بیشتر سرمایه گذاری سیاسی است را بپذیرد و راکتور دوم بوشهر را بسازد. همچنین جمعه این روزنامه نوشت که زروبش نفت نخستین شرکت نفتی روسی است که برای آغاز فعالیت در میدان گازی خیام در ایران ابراز آمادگی کرده است. جزئیات این توافق روشن نشده، اما به گزارش کمرسانت در حال حاضر سرمایه گذاران روس تنها می توانند در بازار نفت و گاز ایران ارائه دهنده خدمات باشند که چندان سودمند نیست. و فعالیت زروبش نفت در میدان گازی خیام نیز تنها می تواند یک طرح سیاسی محسوب شود، زیرا هیچ راهی برای فروش گاز این میدان ندارند. به گفته دستیار پوتین، روسیه همچنین پیشنهادهای مرتبط با فروش تسلیحات به ایران در اختیار تهران قرار داده و امیدوار است مسائل ناشی از عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به این کشور که باعث شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی شده حل و فصل شود. آن نرایسک، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، شما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا، در مجله‌های مختلف رادیو فردا با صدای چهره‌های خبرساز آشنا میشید، نظرات اونها رو میشنوید و نوبت این رسیده که اونها به نظریات شما گوش کنن.
مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگویند حمله شیمیایی به معترضین سوری کار بشار اسد نیست. با عقل هم جور در نمی آید که معترضین این بلا را به روز خودشان و خانواده های بیگناهشان ببرند. بعضی از مسئولین حکومت ایران میگویند ما می دانستیم که سلاح‌های شیمیایی از طریقی وارد سوریه شده. اگر افشا کنند این سلاح‌ها از چه کشوری وارد سوریه شده است، این مهم و قابل باور است.
آقا من تعجب میکنم چرا آقای اوباما پارسال خط قرمز سوریه رو حمله شیمیایی کرده بود. یعنی گفته بود که اگر آقای اسد شیمیایی بزنه ما دست به حمله نظامی میزنیم. من نمیدونم چطور آقای اوباما عقب نشینی کرد، چرا کنگره آمریکا دست روی دست گذاشته و به اسد حمله نمیکنه. من فکر میکنم یک گزوبند سیاسی انجام شده و اینا توافقاتی رسیدن با هم دیگه که حمله نکنن به آقای اسد.
یک راننده اتوبوس هستم. ما به علت گرانی وسایل لازم یدکی و لاستیکا نمیتونیم برای ماشینامون لاستیک بخریم. مجبوریم از این لاستیکای فرسوده و چینی استفاده کنیم و بریم تو جاده لاستیکا بترکن و مردم را قتل عام کنیم. متاسفانه مسئولینم هیچ گون احساس مسئولیتی ندارن.
ای کاش قدم پای ما میشکرد انقلاب نمیکردی. ای آقای خامنه‌ای، تو رو به جون اون کسی که دوست داری، ملت دارن زج میکشن، ملت بدبخت شدن، بیچاره شدن. بابا ما نمیخوایم انرژی هسته‌ای، به کی بگیم؟ همه چی دست خودته، کاری کردی که همه مردم خوش میدن. آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که با این کارهایتون و با این ظلمهایتون شما پیروزید؟ به خدا قسم ملت ایران پیروزم. چرا؟ برای که این است که از خدا، پیغمبر، امام، امامزاده، تمامی بودند و عقیده به هیچ کدام اینها ندارند. مردم پیروزم، مطمئن باشید.
شما هم دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا و در میان اونها چهره های سرشناسی که این شانس رو دارن که رادیو فردا رو بدون پارازیت بشنون در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 201-202-828-7220. و ما طی چند روز گذشته گزارش‌های تازه‌ای از سوی منابع بین‌المللی درباره وضعیت بازار جهانی نفت منتشر شده. از سوی دیگر وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هم برای جلوگیری از کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت ایران برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی به این موضوع پرداخته است. فریدون خاوند:
تازه ترین وضعیت تولیدی و بازرگانی صنعت نفت ایران رو در گزارش ماه سپتامبر سازمان اوپک می‌بینیم و همینطور در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که همین دیروز منتشر شد. گزارش اوپک سطح تولید روزانه ایران رو 2,680,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه، همچنان حدود 1,000,000 بشکه در روز کمتر از دو سال پیش، و به این ترتیب ایران کماکان پنجمین تولید کننده نفت اوپک است بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات. آژانس بین‌المللی انرژی هم میگه صادرات نفتی ایران در ماه اوت به 985,000 بشکه در روز رسیده که البته 100,000 بشکه بیشتر شده نسبت به ماه قبلیش، ولی در مجموع همچنان 1,300,000 بشکه کمتر هست از دو سال پیش. به دلیل همین سقوط صادرات هست که ایران مجبور شده تولیدش رو پایین بیاره، وگرنه مجبور میشد تولید اضافیش رو در مخازن ذخیره بکنه که این کار نه مفید هست و نه ممکن.
وزیر نفت جدید جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح تولید چه برنامه هایی رو داره؟
آقای زنگنه فعلا بر یک سلسله برنامه‌های کوتاه مدت تکیه میکنه، از جمله بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران با روش‌های صیانتی تا سطح 4,200,000 بشکه در روز قبل از رسیدن به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، افزایش صادرات نفت ایران در شرایط تحریم و فعال کردن دیپلماسی انرژی. حتی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه ایران می‌خواد از قراردادهای معروف به بیع متقابل که مورد علاقه شرکت‌های نفتی نیست عبور بکنه، بره به اشکال تازه‌ای از قراردادها، به خصوص در مرحله اول برای جلب شرکت‌های هندی و چینی.
این دست تلاش‌ها تا چه اندازه فکر می‌کنید که شانس موفقیت می‌تونه داشته باشه؟
بیژن نامدار زنگنه یکی از با تجربه ترین چهره‌های تکنوکراسی جمهوری اسلامی است در عرصه نفت و گاز، ولی با یک سلسله موانع بسیار سخت روبرو است در عرصه داخلی. با توجه به مانع بزرگی مثل اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتن به طرف اشکال بهتر قراردادهای نفتی، به خصوص قرارداد معروف به مشارکت در تولید، کار ساده ای نیست. ولی مهمتر از اون مسئله تحریم هاست که به این آسانی لغو نمیشند، و تازه خیلی از بازارهای سنتی نفت ایران به دست رقبا از جمله عراقی ها و سعودی ها افتاده که پس گرفتنشون آسان نیست. وزیر نفت راه بسیار سخت و درازی در پیش داره.
با دیدگاه کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند آشنا می شدید و مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ایران روز جمعه رسماً وزیر بهداشت سابق در دولت محمود احمدی نژاد، گمرک و بانک مرکزی ایران را به ایجاد بحران دارو در کشور متهم کرد. جان خاکزاد از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر رستمی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، روز جمعه در یک نشست خبری شخص وزیر وقت بهداشت، گمرک و بانک مرکزی را عامل بروز کمبودهای دارویی و سنگ‌اندازی در مسیر واردات و تأمین داروهای فوری بیماران معرفی کرد. آقای رستمی با اشاره به آنچه که سنگ‌اندازی محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشین بهداشت در مسیر تأمین ارز مرجع برای واردات دارو خواند، گفت آغاز نقل قول. دکتر طریقت نمی‌خواست بپذیرد نرخ ارز مرجع برای دارو تأمین شود و خودش باعث شد تا بانک مرکزی ارز مرجع به دارو ندهد. پایان نقل قول. آقای طریقت منفرد پس از برکناری مرضیه وحید دست جردی توسط محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست و سپس وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جای خود را به حسن قاضی‌زاده هاشمی داد. مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی موافقت کرد تا 400,000 دوز واکسن با ارز مرجع وارد کشور شود، ولی وزیر وقت بهداشت گفت که باید با ارز مبادله‌ای باشد. همین مسئله باعث شد در اردیبهشت ما با بحران کمبود واکسن در کشور مواجه شویم. ظاهر رستمی همچنین گمرک ایران را به ایجاد مشکل در مسیر واردات دارو متهم کرد و گفت گمرک کشور در رابطه با ترخیص داروهای فوری و حیاتی نه تنها همراهی نمی کرد، بلکه به التهاب بازار دارو دامن می زد. او درباره نقش بانک مرکزی نیز گفت این بانک در بخشنامه ای اعلام کرد کسانی که در سال 1391 ارز مورد نیاز برای واردات دارو را واریز کرده بودند میبایست مابه تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند و این مسئله در بحرانی شدن بازار دارویی کشور تأثیر گذار بود. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از بروز دلال بازی در التهاب بازار دارویی کشور خبر داد و گفت یکی از آثار تورمی در کشور شایعاتی بود که از درون دولت به بیرون درز می‌کرد و عدم رازداری برخی از افراد به این موضوع دامن می‌زد. دارو و اقلام دارویی جزو مواردی نیست که فروش آنها به ایران توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم شده باشد.
گزارش ژان خاکزاد را می‌شنیدید. و ما 47,000 جلد کتاب و اسناد مربوط به کاوش‌های باستان‌شناسی و نقشه‌هایی از بناهای باستانی به همراه هزاران قطعه عکس‌های تاریخی مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در دوران مدیران دولت محمود احمدی نژاد مفقود و نابود شدند. این خبر را یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور پس از انتشار گزارشی از مفقود شدن هزاران نقشه بناهای تاریخی و محوطه‌های باستانی به روزنامه همشهری گفته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
روزنامه همشهری چاپ تهران به نقل از یک کارمند سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته است در دوران مدیریت قبلی سازمان میراث فرهنگی و هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز 47,000 جلد کتاب تخصصی در موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه هزاران قطعه از عکس‌های تاریخی موجود در این مرکز به تعبیر این کارمند سابق میراث فرهنگی به یغما رفته است. علی کرمی از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور به نقل از شاهین پور مدیر کل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی به روزنامه همشهری گفته است بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد بوده است در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد. به گفته آقای کرمی زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز کتاب‌های ارنست هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب‌ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت توسط فردی به نام نقوی به آن کتاب فروشی فروخته شد. کارمند بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین به روزنامه همشهری گفته است این موارد جدا از گزارش‌های باستانشناسی بسیار زیاد و ارزشمندی بوده است که باستانشناس‌ها از سال‌ها کاوش باستانشناسی در محوطه‌های باستانی به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل داده بودند. علی کرمی همچنین مدعی شده هنگام جابجایی مرکز اسناد از تهران به شیراز آقای خوشنویس معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازه حضور کارشناس‌ها برای بار کردن این اسناد به کامیون‌ها و انتقال آنها به شیراز را نداده و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون‌ها ریختند. به گفته او همین حالا هم آنچه از شیراز به تهران بازگشته است آن چیزی نیست که از مرکز اسناد به شیراز رفت. به گفته علی کرمی هنگام انتقال مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی تنها یکی از کارکنان این مرکز به همراه اسناد به شیراز رفته که او نیز پس از بازگشت به تهران از وضعیت اسناد ابراز بی اطلاعی کرده است. فریبا فرزام رئیس سابق مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور هم به روزنامه همشهری گفته است عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند به تعبیر او یک جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است. آنطور که فریبا فرزان به روزنامه همشهری میگوید، هر اتفاقی که برای بناهای تاریخی کشور بیفتد، مرمتگران برای اقدامات پژوهشی در مورد بنا ناچار به مراجعه به سابقه بناها هستند و تصاویر نابود شده نیز منابع مطالعاتی کارشناسان و مرمتگران آثار تاریخی بود. رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی میگوید اگر منابعی از سازمان بر اثر جابجایی ها خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند، اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است. مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی از سال 1374 پایه‌گذاری شد و هدف از آن گردآوری گزارش‌های باستانشناسی، اسناد تاریخی و تشکیل بانک جامعه اطلاعاتی از وضعیت میراث فرهنگی کشور بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این بخش دوم مجله نیمه شب ماست. سپاسگزاریم که شنونده شب بیدار و وفادار ما هستید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه است و در این بخش برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو دارم و نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام مجدد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه استفاده از سلاح شیمیایی در حمله 21 اوت به حومه دمشق پایتخت سوریه را تایید کرد. بان کی‌مون درباره اینکه کدام یک از طرف‌های درگیر در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند توضیحی نداد، اما گفت که بشار اسد جنایات بسیاری علیه بشریت مرتکب شده است. وزارت خارجه فرانسه نیز روز جمعه اعلام کرد که قرار است روز دوشنبه جان کری با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برای گفتگو درباره بحران سوریه در پاریس دیدار کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست بیشکک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دیداری دو جانبه مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت می توان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. او افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم سفر می‌کند. جن ساکی و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اعلام این خبر گفت محور اصلی گفتگوهای این دو مقام بررسی وضعیت نهایی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد بود. جان کری دوشنبه گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار و درباره روند مذاکرات صلح گفتگو کرده بود. در جریان انفجارهای روز جمعه در نزدیکی مسجد اهل سنت در شهر بعقوبه عراق دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. این انفجارها پس از برگزاری نماز جمعه و هنگام خروج نمازگزاران از مسجد رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در سومین دیدار خود با تیم ملی بحرین با کسب سومین برد متوالی به مسابقات جهانی مردان در لهستان راه یافت. این بازی عصر روز جمعه در سالن والیبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم ملی ایران با شکست بحرین در گروه B صدر نشین شد. خانم روان شد.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها. برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من الهه روانشاد در کنار همکارم مهتاب وحیدی راد براتون خوابی خوش، رویاهای شیرین و طلایی و روزی پربار در پی اون آرزو میکنیم. اگر هم که از جمله شب زنده داران هستید، خب با بخش موسیقی ما و خبرهای ما رأس هر ساعت همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
امروز
امروز جمعه است. جمعه ها بعد از ظهر من فهیمه خضری‌دری با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم. دقایقی رو با این برنامه سپری می‌کنید. این هفته هم سری می‌زنیم به خبرهای اجتماعی و بعد از اون به محیط زیست ایران می‌پردازیم. محیط زیست ایران که این روزها سازمان متولی حفاظت از اون تغییرات مدیریتی عمده‌ای رو پشت سر گذاشته. اول بریم به میان خبرها. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با هدف کمک به بیماران، از این پس داروهای بیماران خاصی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند رایگان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت اجرایی شدن این وعده، این گروه از بیماران دیگر برای تامین داروهای خود با مشکلی مواجه نخواهند شد. اما این خبر رو هم بشنوید که امامزاده بیژن وجود دارد. خبرگزاری ایسنا هفته پیش با انتشار این خبر اعلام کرد که بر اساس مستندات سازمان اوقاف و امور خیریه، آنچه که در شوخی‌های جوانان در سال‌های اخیر از آن به عنوان امامزاده بیژن یاد می‌شود، وجود خارجی دارد و در روستای کوپ سفلا از توابع استان مازندران است. بر اساس مستندات سازمان اوقاف جمهوری اسلامی ایران، در این روستا دو امامزاده با نام سید محمد وجود داشته و به همین دلیل نام یکی از آنها به انتخاب مردم محلی تغییر کرده. اینطور که تحقیقات سازمان اوقاف میگوید، نام امامزاده که در سالهای اخیر در جامعه ایرانی به شوخی از آن زیاد یاد میشود، امامزاده بیژن بوده که بعدها به امامزاده بیژن تغییر کرده. این سازمان مدعی است که امامزاده بیژن با 14 واسطه به امام چهارم شیعیان منتسب است. برخی پژوهشگران دینی در سالهای گذشته نسبت به گسترش امامزاده‌های ساختگی در ایران هشدار دادند. با سازمان محیط زیست آشناست. 8 سال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را در این سازمان گذرانده. پستی و بلندی های بسیار داشته و ناظران و فعالان محیط زیست اگرچه دوران او را گاه با رنگ طلایی وصف می کنند، اما خالی از نقد هم نمی بینندش. او اولین زنی است که پس از انقلاب سال 1357 وارد هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران شد. در 7 سال گذشته یکی از صندلی های سبز شورای شهر پایتخت قسمتش شد و آنجا در شورا کمیته محیط زیست را راه انداخت. کمیته که حالا قرار است به کمیسیون تبدیل شود. متولد سال 1339 است معصوم ابتکار. زنی که در خشکترین سالها سال بد محیط زیست و به گفته گروهی از کارشناسان امر بحرانی ترین سالها مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران را یک بار دیگر بر عهده می گیرد. پیش از هر چیز دیگر شاید بد نباشد نگاهی به ساختار سازمان حفاظت از محیط زیست بیاندازیم. سازمانی که به معصوم ابتکار سپرده شده چه ساختمانی دارد و چه محدودیت ها و چه امکاناتی. ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم شناس در تهران.
ساختاری که تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست تعریف میشه توی ایران قدری متفاوت است با بقیه جهان. عمدتا سازمان حفاظت محیط زیست در ایران متولی مناطق حفاظت شده و پارک های ملی و منطقه‌ای تحت عنوان مناطق چهارگانه گفته میشه که 10% مساحت کشور رو در بر میگیره. بیش از 80% مساحت مناطق طبیعی کشور، اصلا گستره کشور، تحت عنوان اراضی طبیعی یا ملی تلقی میشه، مثلا شامل جنگل ها با اون تاثیر مهم اکولوژیک توی کشور یا سواحل یا بیابان ها، مراتع، کوهستان ها. در ایران اینها تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست، تحت مدیریت جای دیگه است، مثل وزارت کشاورزی یا سازمان شیلات یا سازمان جنگل ها و مراتع.
با همه این محدودیت ها و کمبودها، اما خانم ابتکار 8 سال در سازمان محیط زیست مدیریت کرده. در 8 سال مدیریت خانم ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط زیست ایران چه گذشت؟ کارنامه او را کارشناسان و ناظران و فعالان محیط زیست چگونه ارزیابی می کنند؟ آیا چیزی که به کار شرایط بحرانی امروز بیاید وجود دارد؟ سام خسروی فرد روزنامه نگار و کارشناس محیط زیستی است که در سالهای مدیریت خانم ابتکار هم در ایران فعال بوده.
خانم ابتکار کارهای البته درخشانی در دوره خودش انجام داد و البته در همون کارهای درخشان نقاط ضعف بزرگی را می‌بینیم. به عنوان مثال توجه به ارزیابی زیست محیطی در زمان خانم ابتکار خیلی زیاد شد. ارزیابی زیست محیطی یعنی اینکه گزارشی تهیه بشه از صنایع و یا فعالیت‌های عمرانی صنعتی که آیا برای محیط زیست این کار ضرر داره یا نداره. فعلا نفس این موضوع بسیار هم عالی است، اما در اجرا می‌بینیم که بعد از دوره خانم ابتکار بیش از 600 گزارش ارزیابی از سازمان محیط زیست در واقع مجوز گرفته بودند. یعنی 600 فعالیت عمرانی صنعتی و پروژه‌های بزرگ موافقت سازمان محیط زیست رو کسب کرده بودند. و خب مثلا سوال اینجاست که آیا هیچ کدوم از این پروژه‌ها اشکالاتی درشون نبود. کار دیگری که کردند مشارکت مردمی بود، افزایش تشکل‌های زیست‌محیطی در زمان خانم ابتکار به طرز بی‌سابقه‌ای شکل گرفت. بیش از 300 تشکل زیست‌محیطی در زمان ایشون تأسیس شد، مجوز فعالیت گرفت. اما واقعا سوال اینجاست که به غیر از یه تعداد محدودی بقیه چه کردن؟ آیا همچنان وجود دارن و یا چه نفع اثرگذاری برای محیط زیستمون داشتن؟ در زمان خانم ابتکار تعداد مناطق حفاظت شده افزایش پیدا کرد، گرچه رؤسای بعد از ایشون هم این کار رو پیگیری کردن و به شدت تعداد مناطق حفاظت شده روی کاغذ افزایش دادن، اما میبینیم که نه تعداد محیط‌بانا افزایش پیدا کرد، نه تسهیلات و نه امکاناتی که بتونن از مناطق حفاظت شده به درستی حفاظت بکنن. در زمان خانم ابتکار استخدام محیط‌بانا خوب مجوز گرفت، اما باید محیط‌بانا با مدرک دیپلم جذب سازمان میشدن. بسیاری از این افراد علاقه ای شاید میشه گفت به کارشون نداشتن، فقط برای اینکه جایی باشه برای استخدام جذب شده بودن، در حالی که بسیاری هستن افراد بدون مدرک دیپلمی که واقعا عاشق کار محیط‌بانی هستن. کار مثبت دیگری که خانم در دوره خانم ابتکار شد، ورود پروژه های بین‌المللی و سازمان های بین‌المللی بود به ایران. اما خب باز اگر که مقیاس رو یه خورده با یک ذره بین دقیق تری اندازه گیری بکنیم و جلو بریم، میبینیم که این پروژه های بین‌المللی هم دستاوردهای مندرج در سندشون رو هیچ کدوم نداشتن. کمیته آلودگی هوا در زمان خانم ابتکار به صورت خیلی جدی جلساتش تشکیل میشد، اقداماتی هم انجام دادن، کارهای مثبتی هم انجام شد، اما باز شاید به این دلیل که شالوده این کار و اساس این کار درست گذاشته نشد، بعد از رفتن ایشون تمام این کمیته از کار افتاد، جلساتش تعطیل شد.
سال 1350 بود که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر کرد. از آن زمان تا به حال این سازمان تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته. پرسش اینجاست که امروز سازمانی که قرار است حافظه یکی از مهمترین گنجینه‌ها و داشته‌های مردم ایران باشد چه مشکلاتی دارد؟ از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست بشنویم.
سازمان حفاظت محیط زیست کنونی هم از نظر سخت افزاری هم نرم افزاری خیلی مشکل داره. سخت افزاری این است که هنوز متاسفانه تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی مثلا 1/5 استاندارد جهانی، تعداد محیط‌بان‌ها 1/3 استاندارد جهانی، این بحث حفاظت و مراقبت رو خب خیلی دشوار کرده. از این بدتر این که پدیده تخریب و تصرف، این که نهادهای میان به حال اراضی رو تغییر کاربری میدن، این که به راحتی وزارت راه میتونه پارک‌های ملی جاده میسازه، جاده تعریف میکنه، وزارت نفت کار دیگه میکنه، سازمان نمیتونه از این جایگاه قانونی خودش که بخش نهاد ریاست جمهوری است و بالاتر از وزارت خونه‌هاست استفاده بکنه.
از آقای کرمی میپرسم حالا در دولت جدید و با مدیریت جدید اولویت ها چیست و چه مسائلی اهمیت حیاتی و فوری دارند؟
قطعا موضوع خوشسالی. ما تا 2 سال پیش کشور دوم در فهرست که کشورهای روبرو با فرسایش خاک بودیم، از 2 سال پیش شدیم کشور اول. یعنی ما کشوری هستیم که رده اول فرسایش خاک توی دنیا هستیم. ما در همه این 50 سال گذشته همیشه در اون کشورهای 10 کشور اول روبرو با پدیده بیابانزایی بودیم. یعنی روز به روز بر مساحت بیابانهای ما افزوده شده، از مساحت اراضی مرغوب، اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع ما کاسته شده، بیابان‌تر شدیم مکررن. خب الان ما دوباره با یک پدیده جدیدی روبرو شدیم به نام خوشسالی دورانی. خوشسالی دورانی اغلب چشم‌انداز رو تغییر میده، یعنی خوشسالی که ممکنه 2 دهه 3 دهه طول بکشه، این چشم‌انداز رو کلاً تغییر میده. یعنی جایی که در همه تاریخ شما میخونید که مثلا جنگل بوده، در بقیه تاریخ دیگه جنگل نیست. ناصر خسرو میگه از 7 فرسخ مانده به کرمان جنگل شروع میشد، یعنی چیزی در 40 کیلومتری کرمان توی 700 سال پیش جنگل بوده. که این به نظر من نه فقط اولویت محیط‌زیست ایران، بلکه اصلا اولویت دولت ایران، اولویت مردم ایران، اولویت همه زندگی ما باید باشه.
راهکار عملی برای پرداختن به بحرانی در این سطح چه میتواند باشد؟
یک جایی در دولت، در حاکمیت، باید این رو به صورت خیلی ستادی و ضربتی پیگیری بکنه. فعلا هم توی مرحله اول شاید لازم باشه که ما یک مشاور بین‌المللی بگیریم که به صورت دقیق به ما بگه که اساسا مدل نوسانات علمی دههای آینده ما چی است، چقدر داریم خوشتر میشیم، چقدر داریم گرمتر میشیم، کجاها بیشتر متاثر میشن از این ماجرا و کجاها کمتر و راههای کاهشش هم چی هست.
همزمان سام خسروی فرد، دیگر کارشناس محیط زیست حاضر در این بحث، از ضرورت به کارگیری دوباره کارشناسان خبره‌ای میگوید که همه از سازمان محیط زیست رو برگرداندند.
خانم ابتکار زمانی که وارد سازمان محیط زیست شدن، شرایطی به وجود اومد که کارشناسان قدیمی و خبره که بیش از 20 سال شاید سابقه داشتن تعدادشون مجبور شدن سازمانو ترک بکنن. فکر میکنم یکی از کارهایی که ایشون میتونه بکنه در وهله اول جلب نظر این چهره های مبرز و کارآزموده در حوزه محیط زیست است که با کمک اینها بتونن قدمی از قدم بردارن. نکته دیگه راه اندازی مجدد شورای عالی حفاظت محیط زیست است. خانم ابتکار باید مقابل با طرح‌های ویرانگری که به اسم بهبود وضعیت مثلا دریاچه ارومیه هست بیسته. با همکاری سازمان برنامه اون طرح معطل مانده از سال 1354 به سامان برسه و به اجرا در بیاد. طرحی به نام آمایش سرزمین. شاید بتونه از این بحران به وجود اومده در حوزه محیط زیست اندکی کاسته بشه.
چشم‌های نگران بحران زیست محیطی ایران به او دوخته شده. حالا دولت حسن روحانی از زنی که پیش از انقلاب 1357 تا به حال همیشه در صحنه بوده، خواسته تا یک بار دیگر به میدان بحران زده محیط زیست ایران پا بگذارد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.